بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله الاعظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما سروران محترم، زائران بارگاه ملکوتی سیدالکریم. امیدوارم که خداوند متعال به برکت این مکانهای مقدس و مبارک به همه ما لطف و عنایت بیش از پیش خود را مرحمت بفرماید. صلوات بلندی ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما چند هفته است که درباره تجربه حس خوب زندگی بود. سوال اساسی و مهمی که مطرح کرده بودیم این که انسان‌ها چگونه می‌توانند حس خوب زندگی را تجربه کنند، احساس مثبت، احساس خوب و احساس خوش در زندگی چگونه قابل دستیابی است. سوال دیگری که در همین زمینه مطرح بود این بود که کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی خوب ارائه می کند. طبیعتاً جنس خوب طرفدار بهتری هم خواهد داشت. باید دید کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی مطرح می کند و انسانها به دنبال همون باید برن و از همون مکتب تبعیت بکنن. ما برای داشتن یک زندگی خوب نیازمند برنامه هستیم، نیازمند راهکاریم، نیازمند مدل و الگو هستیم و این توسط مکتب‌های مختلف ارائه شده. به ویژه قبلا هم عرض کردیم که در جامعه ما و در عصر کنونی و در بین جوانهای ما مخصوصا این نکته که ایده های غیر دینی برای زندگی مناسب تر هستن بازار گرمی داره و به ویژه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی گاهی از وقتا مطرح می شود. خب در هفته های گذشته بحث های خودش را ما داشتیم و گفتیم که این بحث ها در عین حال که سلسله وار هستن، اما هر شب را من بحث خاصی مطرح می کنم تا هر عزیزی که در این جلسه و در این برنامه حضور دارد و در برنامه های دیگر نبوده است از بحث بتونه استفاده کنه. موضوعی که برای بحث امشب مطرح کردیم مسئله مقایسه های زجرآور، مقایسه های رنج آور و بلکه مقایسه های فقر آور در زندگی است. حس خوب زندگی نیازمند این است که انسان ها احساس بکنن زندگی هاشون زندگی های خوبیه. ما برای داشتن یک زندگی خوب یکی از چیزهای بسیار مهمی که نیاز داریم شناخت وضعیت خودمون و زندگی خودمونه. این یک پرسش بسیار مهم و اساسی است. سوال جدی که در اینجا مطرح می شود این است که هر کسی ذاتاً دوست دارد بداند زندگی او در چه وضعیتی است. زندگی که می گوییم همه ابعاد آن را شامل می شود. من در چه وضعیتی قرار دارم؟ آیا شغل من شغل مناسبی هست یا نه؟ آیا خانه من خانه مناسبی هست یا نه؟ آیا همسر من همسر مناسبی هست یا نه؟ آیا فرزندان من فرزندان مناسبی هستند یا نه؟ آیا محله‌ای که من در آن زندگی می‌کنم محله مناسبی هست یا نیست؟ آیا همکارانی که من دارم همکاران خوبی هستند یا نیستند؟ آیا همسایه‌هایی که من دارم همسایه‌های خوبی هستند یا نیستند؟ آیا فامیل و بستگانی که من دارم فامیل و بستگان خوبی هستند یا نیستند؟ آیا دوستان و رفقایی که من دارم دوستان و رفقای خوبی هستند یا نیستند؟ اینها پرسش‌های ذاتی ما توی زندگی خواست و به دنبال این پرسش ما پاسخ اون را می طلبیم. این جمله را خواهشمندم دقت جدی بهش بفرمایید که ما برای این پرسش ها به دنبال شناخت هستیم. می خواهیم ببینیم وضعیت زندگی من در چه حالیه. پرسش مناسب، پاسخ مناسب برای این پرسش را می خواهیم که ما زندگیمون چگونه است. خب سوال دیگری که اینجا مطرح می شود این است که انسان‌ها برای رسیدن به این پرسش چه کار می کنند؟ شما با این پرسش‌هایی که دارید که من می خواهم ببینم وضعیت زندگی من در مجموع و در ابعاد مختلف چه وضعی دارد، برای این به دنبال پاسخ هستیم و برای این پاسخ روش و راهکار مناسبی را باید انتخاب کنیم. شما می‌دانید که هر شناختی و هر معرفتی آزمون اختصاصی خودش را داره. فرض بفرمایید که اگر من به شما بگویم فرزندتان را بیازمایید تا او را بشناسید، شما از من سوال خواهید کرد که در چه زمینه ای او را بیازمایم. اگر می خواهید ببینید فرزند صادقی دارید یا نه، صداقت و امانتداری دارد یا ندارد، یه جور باید آزمایش کرد و از یک روش خاص باید استفاده کرد. اگر بنا باشد او را بیازماییم ببینیم قدرت تحملش چقدره، به یه شکل دیگری باید او را آزمود و او را امتحان کرد. اگر بناست ببینیم که آیا میتواند خشم خودش را مهار بکنه، بردبار هست یا نیست، او را باز به گونه دیگری باید آزمود و روش متناسب با خودش را باید انتخاب کرد. اگر بنا باشد بدانیم به لحاظ درسی چگونه است، باز اون روش مناسب خودش را میخواد. بین خود درس ها هم که شما می دانید مسئله متفاوته. شما نمی توانید، اگر بناست بدانید که ریاضیات فرزندتون چی هست بهش بگید آقا شروع کن املا نوشتن. هر چیزی را اگر بخواهیم بشناسیم روش مناسب خودش را می خواهد. بنابراین برای شناخت اینکه وضع زندگی من در چه حالی است ما به دنبال روش هستیم برای دانستن وضع زندگی. و شما مستحضرید و خوب می‌دانید که اگر شناخت خوبی ما از زندگی خودمون داشته باشیم می‌توانیم حس خوب زندگی را تجربه کنیم. شناخت اینجا مسئله بسیار مهمیه و اگر من به این شناخت برسم و به این باور برسم که زندگی من یک زندگی نادرستیه و شاخص مناسبی ندارد، قطعاً بدانید که ما یک زندگی، یه حس نادرستی و حس تلخی را توی زندگی خامون تجربه خواهیم کرد. خب روش انسان‌ها برای شناخت وضعیت زندگی‌هاشون چیست؟ من امشب قدری در مورد این میخوام صحبت بکنم و این را باز کنم. شما خواهید دید که قتلگاه بسیاری از احساسهای نارضایتی و بدبختی توی زندگی های ما کجاست و مرتع و در حقیقت چراگاه حس خوشایند رضایت از زندگی و داشتن یک حس خوشایند نسبت به زندگی کجاست. جالبه بدانید که دانشمندان روی این مسئله متمرکز شدن و برای اینکه بدانن انسانها چگونه رفتار میکنن مطالعاتی را انجام دادن. یه آقایی هست به نام فستینگر در سال 1954 میلادی یک نظریه داده، میگه من کشف کردم که انسانها برای اینکه بدانن وضع زندگیشون چیست، برای شناخت پیدا کردن یک روش خاصی دارن. آدم ها رو مطالعه کرده و به یک نظریه رسیده حدود 70 سال پیش. و جالبه این نظریه آقای فستینگر تا الان تونسته خودش را حفظ بکنه و دانشمندان براش اعتبار قائلن و معتقد هستن که این نظریه نظریه درستیه. این آقای فستینگر میگوید آدم ها، اینو خوب دقت کنید، من و شما برای اینکه بفهمیم زندگیمون زندگی خوبی هست یا نه از روش مقایسه استفاده میکنیم. مقایسه یعنی چی؟ یعنی هر بعدی از زندگی خودمون را با یک چیز دیگری و با کس دیگری مقایسه میکنیم تا به شناخت برسیم. یعنی روش انسانها در شناخت زندگی خودشون روشی است که او ازش یاد میکند به روش مقایسه اجتماعی. یعنی من برای اینکه بدانم زندگیم خوب است یا نه زندگی خودم را مطالعه نمی کنم، زندگیم را با دیگران مطالعه می کنم، با همسایم مقایسه می کنم، با فامیلم مقایسه می کنم، با اون یکی خواهرم مقایسه می کنم، با اون یکی برادرم مقایسه می کنم، با همکارم مقایسه می کنم و الی آخر. مقایسه اجتماعی، مقایسه اجتماعی یکی از روش هایی است که انسان‌ها برای اینکه به شناخت دست پیدا بکنن ازش توی زندگی‌ها استفاده می‌کنن. خب حالا سوال مهمی که اینجا وجود دارد این است که این مقایسه‌ها چه نتیجه‌ای برای انسان‌ها داره. در تحقیقات من بعداً از منابع دینی استفاده خواهم کرد و خواهم گفت که معارف دین ما در این زمینه چقدر جلوتر از زمان خودشون بودن. حالا در مورد این صحبت خواهم کرد. اما این آقایون معتقدن که آدما سه جور مقایسه میکنن. یک، ممکن است برای پیدا کردن شناخت وضع زندگی خودشون را با آدمهای بالاتر از خودشون مقایسه کنن. به این میگن مقایسه صعودی. من خودم را با ثروتمندتر، ماشینم را با ماشین مدل بالاتر، نمیدونم درآمدم را با فردی که درآمد بیشتری دارد، خانه ام را با کسی که خانه بهتری دارد و توی فرزندان و چیزهای دیگر باز همینطوره. میام مقایسه میکنم خودم را به کسانی که درجه بالاتری هستند. به این میگن مقایسه صعودی. نتیجه چیه؟ روان روانشناس ها میگن نتیجه این احساس نارضایتی است، حس بد. حالا بعدن عرض خواهم کرد تو متون دینی چه پیامدهایی برای اینها مطرح شده است. این یک نوع مقایسه است. مقایسه دوم میگوین مقایسه نزولی است. مقایسه نزولی یعنی چی؟ یعنی شما اگر خودت را با افرادی که در سطح پایین تر هستن مقایسه کنی حس خرسندی پیدا خواهی کرد، حس خوشحالی پیدا خواهی کرد. شما حس شادی پیدا می کنید از وضعیتی که دارید و فکر می کنید و بررسی می کنید می بینید وضع زندگی شما وضع نامناسبی نیست ولذا حس خوشایند را توی زندگی ها انسان ها میتونن تجربه کنن. چند نکته درباره مسئله مقایسه امشب میخوام در موردش حرف بزنم. تا به اینجا گفتیم که دانشمندان آدم ها رو بررسی کردن و میگن آدم ها سبک کارشون اینه، برای اینکه بدانن زندگی خودشون در چه وضعیتی هست از روش مقایسه کردن استفاده میکنن. این مقایسه یا مقایسه صعودی است یا مقایسه نزولی است. قسم سومی هم داره، مقایسه همسان بهش میگن، افرادی که در عرض همدیگه هستن، در یک ردیفن با همدیگه اگر مقایسه بکنن حس خنسا میگن به انسانها دست خواهد داد. خب این رفتار من و شماست، حالا بیایم قدری در مورد این رفتار فکر بکنیم و بررسی کنیم، ببینیم که چه باید کرد در زندگی ها تا حس خوب زندگی را انسان ها بتونن تجربه کنن. نکته اول این که در مقایسه کردن، خوب اینو خواهش میکنم دقت کنید، شما اگر بخواید بدانید فرزند خوبی دارید یا ندارید، توی این روش و مدل میرید فرزندتون را با فرزند کسی دیگری مقایسه میکنید، درسته؟ با همسایتون، حالا افراد متفاوتن، با شخصهای مختلفی، با فامیلتون، با همکارتون، با هر کسی ممکن است اونو مقایسه کنید. شما خوب دقت کنید، فرزندتون را خودش را مطالعه نمی کنید، خودش را مطالعه نمی کنید چه ویژگی هایی داره، چه نکات مثبتی ممکنه فرزندتون داشته باشه، مقایسه می کنید با فرزند یک کسی دیگری. این به اصطلاح بهش میگن واقعیت اجتماعی، یعنی با واقعیت هایی در غیر از اون موضوع مورد مقایسه شما دارید شناخت پیدا میکنید. اما خود فرزندتون چی؟ خودش رو مطالعه کردید؟ نه، من خودش رو کاری باهاش ندارم، میخوام ببینم فرزند من آیا بهتر از فرزند همسایه من هست، چش او رو بتونم در بیارم بگم فرزند من بهتر، یا نه فرزند بدتری دارم، چش فرزند خودم را در خواهم و بیچارش خواهم کرد. همسر من خودش کیه؟ نه مهم نیست که، با همسر دیگری باید مقایسه بکنم. ببینید خود اون موضوع را شما مطالعه نمی کنید توی مقایسه، با واقعیت‌های بیرونی مقایسه می‌کنیم تا به شناخت برسیم. این بزرگترین اشتباه و روش غلطه که من امشب به این نمی‌خوام بپردازم، انشاءالله در یک شب دیگری، چون مباحث مربوطه به این مباحث گسترده‌ای هست، چطوری آدم می‌تونه خود یک پدیده را مطالعه بکنه و به شناخت برسه و حس خوب توی زندگیش داشته باشه، این خودش یک بحث دیگری میخواد که من ازش تعبیر میکنم به جای واقعیت اجتماعی میگویم باید اقتضاهای فردی را مطالعه کرد. خود فرزند خودتو مطالعه کن، همسر خودتو مطالعه کن، چرا با دیگران مقایسش میکنی؟ که یا دوچار غرور میشوی یا دوچار به اصطلاح احساس بد ایجاد کردن در فرزندت و حالا همسرت و چیزهای دیگر. این بحث ها امشب نمیخوام واردش بشم. اما نکته دوم، ثانیاً، دامنه این واقعیت هایی که در جامعه وجود داره و ما میخواییم خودمونا باهاش مقایسه کنیم، مسئله بسیار مهمیه. دقت کنید تو این دامنه. دامنه یعنی چی؟ یعنی شما اگر بناس خودتون را، فرزندتون را، شغلتون را، خونتون را و و و و و مقایسه کنید با دیگران، در چه دایره مقایسه میکنید؟ مثل این است که شما بگویید من الان دید چشمم تا کجاست؟ میگیم آقا مثلا 500 متر، مثلا 1 کیلومتر، آدم ها را به وضوح میتونم ببینم. دایره مقایسه ما این میشه. میدونید چه اتفاقی در عصر ما افتاده؟ قبلا محدوده مقایسه و دامنه مقایسه محله‌های زندگی ما بود. هر کسی تو هر محله زندگی می‌کرد، حتی در شهرهای بزرگ خیلی هم افراد جاهای دیگر رو نمی‌دیدن، تو محله خودشون همدیگر رو با همدیگه مقایسه می‌کردن، توی شهر خودشون شهرهای کوچکتر همدیگر رو با همدیگه مقایسه می‌کردن. دامنه مقایسه محدود اینجا، هرچند بازم آسیب رسونه اما دامنه مقایسه محدوده. اما امروز چی؟ شما تهرانی ها فقط با تهرانی ها خودتون رو مقایسه میکنید؟ جنوب شهری ها با جنوب شهری ها خودشون رو مقایسه میکنن؟ یا با شمال شهری ها؟ نه، با هیچ کدوم، با خارجی ها خودشون رو مقایسه میکنن. دامنه مقایسه به جهت ابزارها و رسانه ها امروزه تغییر کرده و به همین جهت کار را بسیار بسیار سخت‌تر کرده. محدوده شده، محدوده بین المللی و جهانی. دیگه اینطوری نیست که شما فقط در محله خودتون، محدوده خودتون، شهر خودتون، منطقه خودتون باشه. رسانه ها همه دنیا را کرده یک دهکده. شما خودت را تصور کن میخواهی مقایسه بکنی با کل مردم دنیا، اونایی که وضع بهتری دارن، چه شود؟ چه بیچارگی برای انسان به وجود میاره. حالا گاهی وقتا توی محله، توی شهری 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر از من ممکنه وضعشون بهتر باشه، اما اگر محدوده شد بین المللی، اون موقع چی کار میکنید؟ کار خیلی سخت خواهد شد. اون موقع آدم میتونه تو این دامنه بسیار گسترده احساس رضایت از زندگی خودش پیدا بکنه؟ خیلی کار سخت میشه. پس بشر امروز آیا محکوم به این است که حتما باید ناراضی باشه و حس بد توی زندگی ها تجربه کنه؟ الزاماً نه، ولی اگر روش همین روش باشه، آری. این که میگویم الزاماً نه، راهکاری داره که با استفاده از منابع دینی عرض خواهم کرد. محدوده امروز ما گسترش پیدا کرده به خاطر رسانه ها، فضاهای مجازی، اینترنت، به ویژه اینستاگرام. نکته دومی که ما امروزه تو بحث مقایسه اجتماعی بهش مبتلا هستیم، غیر از گسترش محدوده، زندگی های فریبکارانه دیگرانه. آدم ها واقعیت زندگی هاشون رو رونه می کنن، خودشون رو بزک می کنن و نشون می دن به دیگران. این بزک کردن باز دوباره بلای دومی است که به ویژه در عصر حاضر ما باش مواجهیم. بزک شده است اینها، همه این آدم هایی که توی فضاهای مجازی و به ویژه اینستاگرام شما مثلا دختر خانم ها، آقا پسر ها با قیافه های آنچنانی میبیننشون، آیا واقعیتشون هم همینه؟ هزار بزک دارن، واقعیت های اونها رو باز آدم میبینه، میبینه اینطوری نیستن. اینا حالا بحث اصلی من روی اینستاگرام و فضای مجازی نیست، اما واقعیت زندگی اونها هم این نیست. استوری‌هایی میذارن، گزارش‌هایی از زندگیشون میدن، آدم فکر میکنه اونا دارن چه خبره تو زندگیشون. این فریب رسانه‌ایه، در حالی که واقعیت زندگیشون رو میبینید، نگاه میکنید میبینید این نیست. فضای مجازی به ویژه امروزه دو تا مشکل برای ما به وجود آورده. یکی گستره مقایسه را افزایش داده، از محدوده‌های محلی و منطقی کرده بین المللی و جهانی، و از طرف دیگر بزککاری توی این فضاهای مجازی زیاده. دروغ، دغل، فرد بودش با نمودش فرق میکنه، یه جوری خودشان مینمایاند، اما بود واقعیش، تصویر واقعیش چیز دیگریست و اون چه که ما میبینیم ما را فریب میدهد. این یکی از بحث‌های بسیار مهمه. نکته سوم، عزیزان من، خواهش میکنم به این نکته سوم بیشتر دقت کنید. مقایسه، چه چیزی را با چه چیزی شما میخواهید مقایسه کنید؟ تا به حال به این فکر کردید؟ ما هممون تو زندگی هامون مقایسه میکنیم، هیچ کس نیست که بگوید در زندگی من مقایسه وجود نداره. اما سوال این است که چه چیزی را با چه چیزی ما میخواهیم مقایسه کنیم؟ میدانید واقعیت چیه؟ واقعیت این است که ما انسان‌ها توی زندگی خامون تعدد موضوعات داریم. تعدد موضوعات یعنی چی؟ یعنی شما یک موضوع واحد در زندگیتون ندارید که میخواید اطلاعات ازش کسب کنید. مثلا سطح تحصیلاتتون رو میخواید با دیگران مقایسه. فقط همین سطح تحصیلات؟ نه، شما میگید تحصیلات من، شغل من، درآمد من، زن من، فرزند من، همسایه من، محله من، ماشین من. و نگاه کنید، ممکن است لیست بلند بالایی 40-50 تا موضوع باشه که ما تو زندگیمون مقایسه کنیم. ما یه عددی فعلا میگذاریم برای اینکه این بحث رو بتونیم بفهمیش. مثلا 10 تا موضوع ما داریم توی زندگی هامون. این یک. نکته دوم در همین بحث موضوعات مورد مقایسه، آدم ها همشون توی این 10 تا موضوع یکسان نیستن. توی موضوع یک شما ممکن است از 20 عدد 5 را داشته باشید، همسایتون 6 داشته باشه، اون همسایتون 8 داشته باشه، یکی دیگه هم 15 داشته باشه، اما شما 5ید. توی موضوع شماره 2 شما 18ید، همسایتون 7ه، اون یکی مثلا دوستتون 12 است، ولی شما اینجا 18ید. ها تو موضوع سوم دوباره چی؟ شما یه جایی مثلا میشید 19، همسایتون میشه 15، بغل دستیتون میشه 3. خب اتفاقی که تو مقایسه میافتد یک پدیده ای هست. این تو همه آدم ها هست. ما به این میگوییم مزیت ها و نقص ها. مزیت ها و نقص های زندگی افراد مانند سرانگشتان من و شماست که هرگز دو نفر شبیه هم دیگه نیستن. مزیت های زندگی شما و نقص های زندگی شما هم هرگز دو نفرتون با هم یکی نخواهید. تنوع داره. پس هم موضوعات متعددن، هم تنوع مزایا و دستاوردها داریم، پراکندگی داره. حالا ما چی کار میکنیم؟ آها، پسندیده بنا شد در موضوع یک از 25 واحد داره. ما به این میگوییم دره زندگی. پدیده‌ای که ما داریم این است که میاییم دره های زندگی خودمون رو پیدا میکنیم، با قله های زندگی دیگران مقایسه میکنیم. یعنی تو اون موضوعی که من 5 هستم، میرم یه آدم 18-19-20 رو پیدا میکنم، دره زندگی خودم رو با قله زندگی چی؟ او مقایسه میکنم. من میشم یه آدم ناراضی، حس خوب هرگز توی زندگی تجربه نخواهم کرد. خب میایید بریم اون آقایی که تو موضوع الف نمره 20 داره بقیه مؤلفه هاش هم نگاه کنیم. اون ممکن است تو موضوع شماره 4 که شما نمره 17 داری نمره 3 داشته باشه. چرا 3 17 خودتو با 3 او مقایسه نمی کنیم؟ اینجاست که ما زمین میخوریم تو مقایسه کردن. پدیده ای که من ازش تعبیر میکنم مقایسه دره های خود با قله های دیگران، در حالی که همون کسی که شما در موضوع الف قله برای او فکر میکنی و خودت نقص داری توی زندگی، توی 3 تا موضوع اون طرفتر اون قر به اصطلاح قعر چاه داره و دره داره و تو نوک قله هستی. چرا اینو مقایسه نمی کنیم؟ اشکال اینه. پدیده‌ای که ما آدم‌ها به صورت خودکار باهاش به اصطلاح مواجه شدیم و انجام می‌دهیم، مقایسه دره‌های زندگی با قله‌های زندگی دیگرانه. لذا شما دیدید هیچ موقع توی مقایسه کردن خودتون رو با یک خانواده مقایسه نمی‌کنید، با آدم‌های متعدد مقایسه می‌کنید. توی تحصیلات با یه آدم مقایسه می‌کنید، توی همسرتون با یه خانواده دیگر، توی مثلا فرزندتون با یه خانواده دیگر، توی شغلتون با یه خانواده دیگر. تنوع داره. چرا؟ چون دره‌های من و چی؟ قله های دیگران. عزیزان من، حتی من اینا رو که عرض میکنم تجربه کردم ها، آدم هایی هستن که با این مثالی که ما عرض کردیم داشته زندگیش در موضوع 4-17 است، خودش با آدمی که 4 مقایسه نمیکنه، میگه ببین اون یکی 19 است من 17، بازم ناراضی. این تیپ مقایسه کردن همیشه آدم ها توش ناراضی هست، همیشه. چرا؟ چون در زندگی ما پراکندگی وجود داره. ما آدم ها همیشه این طوری هست که یه جاهای مزیت داریم، یه جاهایی هم نقص داریم. تا اون موقعی که من عادت هم این باشه دره های زندگی خودم را با قله های زندگی دیگران مقایسه کنم، هرگز حس خوب زندگی را تجربه نخواهم کرد، هرگز. اینجا اون بلای بزرگی است که مقایسه به سر آدما میاره. خب شما ممکن است بفرمایید که چه باید کرد؟ نظریه مقایسه اجتماعی آقای فستینگر حدود 70 سال پیش به ما میگوید مردم، اگر میخواهید برای زندگیتون حس خوب به ارمغان بیارید، باید از مقایسه های نزولی استفاده کنید. چند سال پیش عرض کردم؟ 70 سال. میدونید 70 سال پیش تا به الان وقتی که یک نظریه تغییر نمی کنه نشان دهنده اعتبارشه. من حالا براتون عرض میکنم، الان ما به لحاظ سال قمری 1400 خورده ای هستیم دیگه، 1400 خورده سال از قمر ما به اصطلاح تاریخ اسلامی گذشته است. به لحاظ میلادی 2024 هستیم، درسته؟ 2024 به اضافه 1500 سال دیگه هم بذارش روش میشه چند هزار سال؟ نزدیک 3500 سال پیش مردمی زندگی میکرده اند که بلد بودن چگونه باید مقایسه بکنن، و یک کسی ناظر این جریان هست و این جریان را در یک کتابی نوشته است و برای ما بیان کرده که آنها چگونه بودند که در 3500 سال پیش می دانستند چگونه باید مقایسه کنند. آقای فستینگر 70 سال تازه اینو فهمیدی؟ من تاریخ بهت نشون میدم، حدود 3500 سال پیش مردم داشتن اینجوری زندگی میکردن. اون کتاب که میگم مال 3500 سال پیش تا گزارش کرده بدون تردید. شما ممکنه بگید پسندیده تو خودت عمرت کلن 50 سال بیشتر نیست، 3500 سال پیش از کجا آوردی؟ بله، نویسنده اون کتاب یک کسیست که در این 3500 سال زنده است و همه تاریخ بشر را میداند و نوشته است. میدانید کدام کتاب را میگویم؟ قرآن کریم. داستان مال زمان حضرت موسی است. حضرت موسی علیه السلام حدود 1500 سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکرده. داستانش را خداوند متعال گفته است چه کار باید کرد برای مقایسه های اجتماعی. حرفی که قرآن کریم با استفاده از تجربه مردم 3500 سال پیش داره، میگوید مردم یاد بگیرید مقایسه هاتون را مدیریت کنید. خوب این جمله را دقت کنید، بعد آیهش را براتون میخونم. مقایسه از زندگی بشر حذف شدنی نیست. هرگز شما نمیتوانید از زندگی انسانها مقایسه را حذف کنید، اما مدیریت مقایسه ممکنه. میخواید حس خوب زندگی را تجربه کنید، مقایسه هاتون را مدیریت کنید. بخونم براتون این بخشی که عرض میکنم از کتاب رضایت از زندگی است که در همون مؤسسه مرحوم آیت الله ری شهری تولیت فقید این آستان تدارک دیده شده و نوشته شده. بخونم براتون. فخرج علی قومه فی زینته. داستان قارون رو شنیدید؟ قارون داستانش داستان مقایسه اجتماعی است. خداوند متعال می‌فهمد که یه مرتبه مردم زمان حضرت موسی چشم باز کردن، بدن یک قارون با یک ثروت آنچنانی، به قول ماها امروزی ها ثروت نجومی، که گنجینه های طلای او را چندین نفر باید حمل می‌کردند. یک زندگی عجیب و غریب. فخرج علی قومه فی زینته. آیه سوره قصص آیات 79 به بعد. خب چه اتفاقی افتاد؟ قال الذين يريدون الحیات الدنيا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. مردم، گروهی از مردم گفتن زندگی قارون رو ببین، مقایسه کردن، ای کاش ما هم مثل زندگی قارون داشتیم، ای کاش. امان از این ای کاش ها، بیچاره کرده زندگی من و شما رو. در روایات داریم که در سیره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت یک بار هم نشد توی عمر شریفشون بگن ای کاش. بلده چطوری مقایسه کنه، یاد گرفته چطوری مقایسه کنه، که مالا اگر فرصت بود عرض میکردم تو قرآن خدا به پیامبرش یاد داده مقایسه با چطوری باید باشه. این همون کتابی هست که از 3500 سال قبل گزارش برای ما نوشت، گزارش متقن. نویسنده کتاب خداست، لذا نگویید الان با 3500 سال قبل خیلی فاصله زیاده. اگه نویسنده خدا باشه فرق نمیکنه سال. خب یا لیتنا مثل ما اوتی قارون. چرا؟ انه لذو حظ عظیم. خیلی کیف داره میکنه توی دنیا، بهره زیادی از دنیا داره. انه لذو حظ عظیم. خب آقای پسندیده، این نکته ای که گفتی که اتفاقا تایید میکنه حرف ما را، که 3500 سال پیش مردم زندگیشون رو مقایسه کردن با قارون و حسرت خوردن، دچار حسرت میکنه انسانها. ادامهش رو نگاه کنید، اینجاست که قرآن کریم داستان رو برای ما تعریف میکنه به خاطر این نکته. و قال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل الصالحات. آی مردم، وای بر شماها، اونی که خدا بهتون روزی میدهد بهتر از اون چیزیست که قارون داره. میگه مقایسه نکن، ببین خدا به تو چه داده. فکر میکنی اون چه که قارون داره خوبه براش؟ نگاهت رو از مقایسه برگردون. ویلکم ثواب الله خیر لمن آمنه و عمل صالحا. مقایسه نکردن. شما شاید بفرمایید که مگر می شود آدم درآمد بالاتر ببیند مقایسه نکنه، همسر بهتر ببینه مقایسه نکنه، ماشین بهتر ببینه مقایسه نکنه، و همینطوری ادامه بدید، خونه های بهتر ببینه و مقایسه نکنه؟ مگه میشه؟ نشدنیه. قرآن میگوید شدنیه. راهش میدونید چیه؟ خیلی این آیات 79 به بعد سوره قصص جالب و حساس و تعیین کننده است. میدونید اونایی که مقایسه نکردن زندگیشون با زندگی قارون ویژگیشون چیه؟ خدا توی این آیات ویژگی را بیان میکنه. اسم نمیاره، مثلا حالا اسمای بنی اسرائیلی هم بلد نیستیم، مثلا بگه هارون و قارون و اسماعیل و فلان، یا به قول ما حسن و محمد و تقی و علی. اسم آدم ها رو نمیاره، گروه هاشون هم نمیگه آقا اصلاح طلب ها بودن، نمیدونم اصولگراها بودن، میانوروها بودن، چپا بودن، اصلا اینا رو نمیاره. یک ویژگی میاره که اون ویژگی مهمه. کیا مقایسه نکردن؟ قال الذين اوتوا العلم. اوتوا العلم یعنی آدمای فهمیده، آدمای چیز فهم. میدونستن زندگی رو نباید مقایسه کرد، اینجور مقایسه ها. توی مؤمن خودتو مقایسه میکنی با یک کسی که مثل قارونه، ویلکم، بعد گفتن وای بر شما. کیا مقایسه نمیکنن؟ اونهایی که فهمیدن، آدمای فرزانه، آدمای چیز فهم. منظور آدمای باسواد نیست ها، چیز فهم، فهمیده، میداند که توی این جور مقایسه ها چیزی گیر افراد نمیاد. اما گروه اولی که مقایسه کردن ویژگیشون چیه؟ خداوند متعال به نظر من اینا به اصطلاح نظر شخصی خودم، خیلی محترمانه صحبت کرده و نگفته اینا چیز نفهمن. ما توی زبان فارسی میگیم آدمای چیز نفهم، اینطوری حرف نزده، میگه نگفته چیز نفهم، گفته اینا دنیاگران. دنیاگرا میدونید یعنی چی؟ یعنی ماتریالیست، یعنی مادیگرا. اینایی که به دنبال مادیاتن میرن مقایسه میکنن. حالا اونایتون که شبهای قبل، هفته های پیش بودید، میدانید ماتریالیست ها یا مادیگرایی، خود غربی ها امروزه اومدن نقدش کردن و میگن بیچاره کرده زندگی بشر را و نمیگذاره آدم ها حس خوب زندگی را تجربه کنن. اون کتاب بهای سنگین مادیگرایی را من معرفی کردم خدمتشون در چند هفته پیش مرتب. ماتریالیست یا آدم های مادیگرا هستن که اهل مقایسه هم. کی گفته این را قرآن کریم؟ قرآن 1400 سال قبله، اما داستان مال 3500 سال قبل حداقل. بشر میتونه مقایسه نکنه به شرط اینکه فرزانگی داشته باشه. این یک. حالا کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی برای انسان داره؟ مکتبی که با رواج مادیگرایی و مقایسه توی زندگی افراد رو کشونده به سمت مصرفگرایی در همین امور مادیات و بعد بیچاره کرده زندگی ها را، که عرض کردم تو این کتاب ها تحقیقات خودشون میگن بشر به خاطر همین مقایسه ها و به همین مادیگراییش که هست که دچار احساس بدبختی و بیچارگی شده. کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی خوب دارد؟ مکتب غربی یا مکتب محمد صلی الله علیه و آله و سلم؟ کدام مکتب؟ عزیزان برگردیم به آموزه های دین. من برخی از مواردی که هست به اندازه که حالا فرصت بنده باقیه عرض خواهم کرد و این بحث رو تمام میکنم. مقایسه سعودی چی کار میکنه؟ توی روایات ما آمده است، حالا اگر در این کتاب هم خواستید مطالعه خواهید کرد. مقایسه سعودی میدونید چی کار میکنه؟ مقایسه سعودی میاد داشته های شما را کوچیک میکنه، نداشته های شما را بزرگ میکنه، برجسته میکنه. فقط کار مقایسه اینه. شما وقتی که زندگی خودتون را مقایسه کردید با آدم هایی که سطح بالاتری دارن، نگاه میکنه میگه من که چیزی ندارم، احساس بدبختی و بیچارگی. اما نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرماین اگر می خواهید بدانید خدا چی تو زندگی بهتون داده، خودتون رو با سطح پایین تر مقایسه کنید. سطح پایین تر که غربی ها بهش میگن مقایسه نزولی، عزیزان من، زندگی شما را بدتر نخواهد کرد هرگز. دو، مقایسه سعودی هرگز وضع زندگی شما را بهتر نخواهد کرد، فقط حال شما را به خراب خواهد کرد. مقایسه نزولی کارکردش چیه؟ داشته های زندگی من را برجسته میکنه. من چی دارم توی زندگی؟ چی دارم؟ وقتی که ما با سطح پایین آدم مقایسه میکنه، به لحاظ روانی میفهمد که بله من چیزهای زیادی دارم. یه آزمایشی از دانشمندا امروز انجام میدن. حالا منم توی اون بحثایی که گاهی وقتا دارم توی کانال خودم گذاشتم توی ایتا، دو تا دایره میکشن. تصور کنید، فرض کنید دایره قطرش هر دوتا 5 سانتی متره. اینو خوب دقت کنید، یه 5 سانتی متر این طرف، یه 5 سانتی متر هم این طرف، این دوتا مساوی مساوی است. اومدن دور یکی از اونها دایره های با قطر 10 سانت کشیدن، دور تا دورش 10 تا دایره 10 سانتی به اندازه‌ای که جا بوده کشیدن. همون وسطی قطرش 5 سانتی ها، این دایره این طرف هم که قطرش 5 سانتی هست، اونم چیکار کردن؟ اومدن دایره های با قطر 2 سانتی دور تا دورش کشیدن، بعد با آدم ها دادن گفتن کدام دایره‌ای که در مرکز قرار داره بزرگتره؟ همه گفتن این یکی، این یکی که دایره های کوچیکتر دورش بوده، و اون یکی که دایره های بزرگتر دورش بوده رو گفتن این کوچیکتر از اون یکیه، در حالی که در واقعیت این دوتا با هم دیگه چی بودن؟ مساوی بودن. این اثر مقایسه است. شما با مقایسه صعودی یا نزولی هرگز در واقعیت زندگیتون تغییر ایجاد نمیشه، اما حس شما تغییر خواهد کرد. حس خوب زندگی در اون مادیگرایی که تمدن غربی ترویج میکند نیست، در مقایسه هاست. ما بهش میگیم مدیریت مقایسه. آدم عاقل میفهمه کجا باید مقایسه بکنه، چطوری باید مقایسه بکنه زندگیشو. در روایات آمده است که اگر کسی زندگی خودش را با زندگی های بالا دست مقایسه بکنه، یکی از اثرات مهمش این است که داشته های زندگی خودش را دیگه نمیبینه، داشته های زندگیش را نمیبینه. وقتی که شما داشته های زندگی خودتان ندیدی، یعنی فقر میبینی، محرومیت میبینی، نداری میبینی، خلع میبینی، و توی احساس خلع و نداری و بیچارگی انسان ها نمیتوانن حس خوب برای زندگی خودشون تجربه کنن. ببینید این روایتی که عرض کنم خدمت شما، یکیش را من فقط به عنوان نمونه عرض خواهم کرد. چیه؟ روایتی است که می‌فرماید، آیات قرآنش سر جای خودش بمونه. امام صادق علیه السلام هست می‌فرماید مردم بپرهیزید از اینکه زندگیاتون رو با بالا دست خودتون مقایسه کنید. این حرف مال 1400 سال قبل حداقل امام صادق فرمودن. غربیا اخیراً 70 ساله بهش رسیدن. اعتماد کنیم به مکتب خودمون برای حس خوب زندگی. مردم بپرهیزید از اینکه مقایسه کنید زندگیاتون رو با بالاترها تو امور مادی. چرا؟ فمن مد طرفه الی ذلک. خیلی جالب امام صادق علیه السلام پیامده هاشو برای من و شما گفتن. یک، طال حزنه، حزن دوچار میشید، غم دوچار میشید، اما غم طولانی مدت. دیدید گاهی وقتا ما یه چیزی داریم میگیم که سرماخوردگی کهنه شده، یا سینه افراد وقتی که گاهی وقتا میگه میگن این دیگه این چرکه کهنه شده. حزن کهنه طولانی مدت دوچار میشی، این پیامد اول. دو، ولم یشف غیظه، آدم ها دوچار یک عصبانیت میشن و این عصبانیتشون هرگز تشفی پیدا نمی کنه، یعنی شفا پیدا نمی کنه. یک غیظ، یک عصبانیت از زندگی خودش، از وضعی که داره، پرخاشگر میشه، عصبی میشه، ناراحت میشه. این فایده دوم. و سه، و استسقر نعمت الله عنده، و اون نعمت هایی که خدا بهش داده، یعنی داشته های زندگیشو کوچیک میبینه، ریز میبینه، نمیبینه اصلا، و طبیعتا حس بد را توی زندگی خواه تجربه خواهد کرد انسان ها. اینجاست که مهم این است که داشته های زندگیتون، توی زندگی شما داشته دارید، نقاط مرتفع دارید، قله های زندگی را دارید، اما نمیتونه حالتون رو خوب بکنه. چرا؟ چون همیشه خودتون رو مقایسه کردید با بالادست و دره های زندگیتون رو با قله های زندگی دیگران مقایسه کردید. خدا حفظ کنه جناب آقای قرائتی، چون را سلامتی به ایشون بده. یه جمله خیلی جالبی داشتم، میگفتن که مردم از زندگی افراد همیشه عکس نگیرید، عکس میاد دره را با قله مقایسه میکنه، اما فیلم بگیرید. فیلم زندگی آدم ها را که میبینید، نگاه که میکنید، میگه همه عین همین. یه روزی الان ممکنه من حالم خوب باشه، موضوعی وزم خوب باشه، شما حالت بد باشه، دو روز بعد منو دیدی که من تو اون موضوع به زمین میخورم، گرفتار میشم، شما حالت خوبه؟ اونجا چی؟ آدم ها زندگیاشون بالا و پایین داره و بالا و پایین ها مثل هم نیست، متنوعه. لذا ما میاییم وقتی که میریم پایین، پایین زندگیمونو با بالای دیگران مقایسه میکنیم، فقط یه عکس میگیریم، احساس بدبختی. امام صادق میفهمن که اثر روانیش این است که داشته های زندگی خودتون رو نمیبینید. چقدر ما همسرامونو با همسرای دیگه مقایسه کردیم، حس تلخ پیدا کردیم، عصبی شدیم، غیظ پیدا کردیم، ناراحت شدیم و این درد کهنه تو دلمون مونده. ما چرا این کارا بکنیم آخه؟ چقدر فرزندانمون رو با دیگران مقایسه کردیم، بعد احساس بدبختی و بیچارگی. چیزی هم حل نمیشه با اینها. کاش آدم با یکی مقایسه بکنه، بعد بگوید من تو تربیت فرزند اشتباه کردم، حالا اصلاح میکنم، حالا وضع زندگی مثلا فرزند پروری من بهتر بشه. این خیلی خوبه. اما این کارو میکنیم یا فقط احساس بدبختی تجربه میکنیم؟ اینجاست که مقایسه ها بیچاره کرده ما را. فرزندمون، همسرمون، خونمون، بله، هرگز توی دنیا شما کسی را پیدا نمی کنید که خانه ای داشته باشه که خانه بهتر از اون وجود نداشته باشه. تو میخواد چیکار کنید؟ پس یک نفر توی دنیا باید احساس خوشبختی داشته باشه، اون که بهترین کاخ دنیا را داره. یعنی 5 میلیارد چقدر جمعیت کره زمین؟ 6-7 میلیارد. همه باید به 7 میلیارد، همه باید برن احساس بدبختی کنن چون یک نفر است که بهترین کاخ دنیا را داره. خیلی چه ایده ایه برای زندگی، ایده ای که 1.7 میلیاردم توش میتونه احساس خوشبختی بکنه. این ایده خوبیه برای زندگی؟ چرا آخه؟ همسر زیبا، اولا زیبایی به قول معروف ما ایرانی ها میگن علف باید به دهن بازی شیرین باشه. این یک. دو، توی دنیا یک نفر زیباست یا همه آدم ها زیبا؟ اگر به معیارهای به اصطلاح علمی یا معیارهایی که وجود داره تو هنر بریم، ممکنه شما بگه یک نفر از همه بهتره. خب بقیه خانوم ها آقایون دنیا باید برن بمیرن دیگه، بدبخت. چرا؟ چون یک نفر. آخه این چه منطقیه که فقط یک نفر توش باید احساس خوشبختی بکنه چون زیباتره؟ فرض کنید ماشین بهتر. خب چه ماشینی از همه ماشین ها بهتره که من داشته باشم؟ فرض کنید با زحمت پیدا کردیم توی دنیا یه دونه است، بقیه مردم بیچاره. آخه چه منطقیه که فقط یک نفر میتونه در حوزه ماشین احساس خوشبختی بکنه، بقیه همه باید برن بمیرن؟ این که نمیشه زندگی، این که ایده نیست برای زندگی، این ایده برای مردگی. اتفاقا میمیرانه آدم ها را. اما توی فرهنگ اسلام میگه، حالا بحثایی که عرض کردم یک شب دیگه باید بپردازیم اونو در جای خودش، میگه روزیتون مقدره، اما برای اینکه بفهمید چی تو زندگیتون دارید، خودتون رو با سطح پایین مقایسه کنید و نگویید مقایسه با سطح پایین زندگی ما رو خراب میکنه. اصلا ربطی به پیشرفت نداره. داشته های زندگی شما رو نمایان میکنه. من این داستان رو بگم و بحثم تمام. ما یه رفیقی داشتیم در همین مرکز دارالحدیث در قم، ایشون کارمند اونجا بود، حالا بازنشست شده دیگه. میگفت یه موقعی منزلشون خیلی دور بود، توی گرمای تابستان اردن 7-8 سال پیش موج گرمای خیلی شدید داشتیم. گفت من از خونه میرفتم، وسیله نقلیه هم اونجا سرویس های عمومی نبود، ماشینم نداشت، تازه خونه خریده بود، منطقه تازه سازی بود، با زحمت خودم میرسوندم خونه مثلا 3 بعد از ظهر قوم، شما تصور بکنید چه خبره. میرفتم در یخچال باز میکردم، میدیدم که بچه ها کوچیک داشت، شیشه های آب خالی کردن، آب خنک توی یخچال نیست. عصبانی میشدم، ناراحت، آقا چه خبره، آب خنک نتونستید بگذارید؟ میگه گذشت یه آقای سیدی بود، ایشون هم بازنشست شدن دیگه، رفتن از اونجا، روحانی هست. میگه یه روز به من گفت که فلانی یه سری خانواده هستن، میخوام بریم، میگن خانواده محرومیان، میخوایم بریم دیدن، اگر تایید شد بریم یه سری کمک براشون جمع کنیم. گفتم بسیار. یه منطقه هست در قم بهش میگن شهر قائم، حالا الان دیگه از حالت بنبست هم خارج شده. میگه رفتیم اونجا، یک زیرزمین 40-50 متری میگفت بیشتر نبود، یه خانمی بود، شوهر ناتوان و علیلی داشت، نمیتونست کار بکنه و در تابستان اینا کولر نداشتن، یخچال هم میگفت نداشتن. و میگفت این خانم میگفت من توی این تابستان برای بچه ها میخوام آب خنک تهیه کنم، گاهی وقتا میرم همسایه ها از اونا یخ میگیرم. همسایه یک کسی که تو منطقه محروم داره زندگی میکنه اون کیه؟ جز اشراف که نیست، اون که مثل خودش حالا یخچال داره و اونا هم خب خودشون بچه دارن، یخچالشون کوچیکه. و میگه خلاصه با بدبختی آب ایشون حالا کمک کرده بودن اونا رو بمونه. میگفت از اون به بعد من میرسیدم خونه، وقتی که میدیدم شیشه های آب خالیه ناراحت دیگه نمیشدم، گفتم خداش رو یخچالش هست، یخش هم توی فریزر در میارم میزم تو لیوان میخورم. این آقا با مقایسه نزولی، یعنی خودش رو مقایسه کرد با آدم پایین‌تر، وضع زندگیش که بدتر نشد، یخچال خونش رو که نینداخت دور، اما فهمید همین یخچالی که داره رو خیلی ندارن. خدا رو شکر، خدا رو شکر. بله وقتی که میرسیم خونه آب آماده تو یخچالمون نیست، حالا آب یک دقیقه طول میکشه من یخ بیاندازم توی لیوان یا توی پارچی بعد میخورم. مقایسه نزولی کارکردش این است که داشته های زندگی را برای انسان برجسته میکنه، اما مقایسه های سعودی داشته های زندگی انسان را از بین میبره و احساس بدبختی به آدم بده. این حرف قرآن، این حرف احادیث اهل بیت علیهم السلام، این تجربه تاریخی بشر در 3500 سال پیش حداقل که یه آدمای بودن میفهمیدن نباید مقایسه کنن. حالا من و شما هستیم و انتخاب خودمون. اولا حالا به این پرسش باید پاسخ بدیم کدام ایده و کدام مکتب راه بهتری و روش درستری برای زندگی کردن ارائه کرده، اون مکتبی که فقط یک نفر میتونه در قله باشه، یا مکتبی که میگه من راهی بهت نشون میدم با همین تنوع و تفاوتی که آدم ها توی زندگی دارن همه میتونن حس خوب زندگی رو تجربه کنن. بستگی به خود من داره. حس رفاه اینجا شکل میگیره نه تو دارایی. و دوم این که مقایسه هامون را مدیریت کنیم. من و شما هستیم دیگه، اختیار به دستان من و شماست برای اینکه مقایسه هامون را چگونه مدیریت کنیم تا بتونیم حس خوب زندگی را تجربه کنیم. آخرین جمله من این که موضوع بحث ما امشب تجربه حس خوب زندگی و حس رضایت است، نه مسئله پیشرفت. پیشرفت قانونش جداست. این که من باید سطوح عالی را تا اونجایی که میتونم پیشرفت کنم، اون یه قانون دیگری داره. این دوتا نباید با هم دیگه خلط بشود. خداوندا به برکت اهل بیت علیهم السلام، به برکت این مسجع نورانی و سیدالکریم، حس خوب زندگی کردن را به همه افرادی که در این مجلس هستن عنایت بفرما. خدایا دلهای ما را، روح ما، روان ما را خودت به گونه‌ای هدایت فرما که احساس خوش زندگی را بتوانیم تجربه کنیم. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد قدرت فهم آموزه های زندگی ساز قرآنت را به همه ما عنایت بفرما. خدایا به آبروی محمد و آل محمد قسمت می دهیم به همه ما توفیق درک معارف زندگی ساز اهل بیت علیهم السلام را عنایت بفرما. خداوندا از وسوسه های شیطان و از دنیای مکاره و فریب مادیگرایی همه ما را نجات بده. خداوندا به لطف خودت و مرحمت خودت مریضهای مسلمان ها در هر کجا که هستند به ویژه جمع حاضر را شفای عاجل عنایت بفرما. درد آنها را تسکین عنایت کن. خداوندا قسمت می دهیم همه مسلمان ها در هر کجایی که دنیا که هستن امنیتشون را تأمین بفرما. دشمنان مسلمان ها و این ملت عزیز و شریف و ایران اسلامی را اگر قابل هدایت نیستن ریشه‌کن بفرما. دشمنی اونها را به خودشان برگردان. خداوندا به محمد و آل محمد قسمت می دهیم مسئولین کشور به ویژه و در رأس آنها مقام معظم رهبری را بر توفیقات و تأییدات خودت روزافزون بیفزای. بالنبی و آله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.